داد. بعضا یکی از موارد دیگه که تذکر داده شد در خصوص رعایت حقوق مسافران و بر اساس اون شیوه نامه‌ای که وجود داره و ایرلاین ها موظفن در تأخیرات و خساراتی که به مسافران محترم تحمیل میشه جبران کنن. و در نهایت اگه بخوایم جمع‌بندی داشته باشیم، در 4 بند موارد خلاصه شد که اگه من بخوام خیلی خلاصه خدمتتون عرض کنم، یکی لزوم اعمال نظارت‌های روزانه بر فروش بلیط‌ها در به صورت میدانی در فرودگاه کشور انجام بشه توسط سازمان هواپیمایی کل کشور. عرضم به حضورتون که ارائه تفصیلات و خدمات به مسافرینی باشه که پروازشون دچار تأخیر و یا بعضا لغو شده بر اساس شیوه نامه‌های موجود. موضوع سوم، لزوم پیشبینی هواپیمای پشتیبان باشه برای هواپیما برای پروازهایی که ممکنه دچار تأخیر یا کنسلی باشن، که این یکی از موارد خیلی مهمیه که جز الزاماتی هست که باید شرکت‌های هواپیمایی پیشبینی کنن. و در مرحله آخر هم رسیدگی فوری به مشکلات مسافران و شکایت‌هایی که ممکنه براشون پیش بیاد. در همین راستا مقرر شده که مرکز OCC توسط سازمان هواپیمایی کل کشور در فرودگاه‌ها تأمین و پیشبینی بشه. در این مرکز نمایندگی کلیه ایرلاین‌ها و همراه نماینده سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه حضور دارن. مردم میتونن اگر مشکلاتی پیش اومد مستقیم به این مرکز مراجعه کنن، انشالله در اسرع وقت بتونن نتیجه بگیرن. بنده و همکاران هم در طول عید انشالله به صورت دوره‌ای بازدیدی از فرودگاه ها خواهیم داشت. سعی میکنیم که در مرکز خودمون هم حتی امکان حضور داشته باشیم، انشالله بتونیم به کمک دستگاه های مربوطه حتی امکان سفر ایمن و کم خطر انشالله برای مردم فراهم کنیم.
نکاتی که بیان کردید یه مقدار بارقه های امید رو ایجاد میکنه در من مصرف کننده، من مسافری که سال هاست با یک وضعیتی مواجه هستم که توش نه احترام هست و نه حق و حقوق مسافر هست. این نکاتی که شما بیان کردید نشون میده که به هر حال یک جایی هست که این موضوع رو ببینه، یک جایی هست که میشه بهش انتقال داد و ازش پیگیری خواست. آقای دکتر مهرجی، درباره آنچه که فرمودید انگار گوش سنگینی وجود داره، هم برای احترام به حقوق مسافر هم به لحاظ مسائل مختلفی مثل تأخیر هواپیما. ما توی گزارش هایی که حتما به دست شما رسیده و ما هم به چشم میبینیم، مثلا بلیط طبقات مختلف فروخته میشه، مثلا بیزنس فروخته میشه و میریم سوار میشیم میبینیم که بلیط عادی بوده، صندلی عادی است. تأخیرهایی که مواجه هست و وقتی هم مراجعه میکنیم نه تنها جواب نمیدن که گاهن با در بسته بسیار محکمی هم برخورد میکنیم که همین که رساندیمتون به هر حال جای سپاس و تشکر داره. به عنوان جنبندی پایانی بفرمایید که این موضوع قرار، این نامه شما، این نامه آقای بازرسکر قرار هست منجر به خط پایانی بر این نوع رفتار باشه یا خیر؟ آیا پیگیریش هم جوابش هم مد نظر شما هست؟ اینو خیلی کوتاه بفرمایید چون وقتمون
بله بلسته. حتما اینطور خواهد ان شاء الله. میگم علی‌رغم همه مشکلاتی که صنعت داره، امسال انشاءالله سعی کردیم که یک همت جدی باشه برای اینکه این مشکلات به حداقل برسه. فکر می‌کنم حالا بتونیم 100% رفع بشه. اما در نهایت من خدمت همه مردم عزیز بگم، سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور به صورت آنلاین و طریق اینترنت این آمادگی رو داره که کلی شکایاتی که مردم ممکنه در این زمینه، هم مواردی که شما عرض کردید، اگر تأخیر پیشنهاد میکنم مردم حتما شیوه نامه رو رعایت و مسافران رو مطالعه کنند. ما حالا تذکراتی دادیم که ایشالله این دستور عمل ها اطلاع رسانی بشه به مردم ها حتی امکان، و خود مردم هم اگه از حقوق خودشون مطلع بشن و نسبت به اون چیزی که رعایت نمیشه توسط ایلاین ها در سامانه شکایت سازمان بازرسی اگه ثبت کنن، قطعا مورد رسیدگی قرار میگیره. انشالله سعی میکنیم که حقوق مردم به نفع اصلا ایفا بشه.
سپاسگزارم، متشکرم. آرزوی موفقیت و سلامتی.
قربان شما.
دعوت ما رو پذیرفتید.
سلامت باشید. قربان شما.
خدا نگهدار. درباره دلار و ارز میهمان ارجمند و متخصص ما، صاحب نظر ما، جناب آقای دکتر شهبازی، عضو محترم کمیسیون عمران مجلس، عضو کمیسیون بور برنامه و بودجه قرار هست حاضر باشن و راجع به مسائل ارز و نقطه‌ای که تو این حوزه، نکاتی که تو این حوزه وجود داره با ایشون در میون بگذاریم و بپرسیم. طبیعتاً سوالاتی که تو این حوزه مطرح میشه، یکیش این هستش که آیا این تفاوت ارزش دلار و ریال قرار هست تا کجا ادامه پیدا کنه؟ رسانه‌ها ازش به عنوان ترمز دلار کشیده شده یاد کرده اند. آنچه که در بازار هست متفاوت هست. قبول نداشتن نرخ بازار توسط بانک مرکزی که دیگه از سوالات ما هست. میهمان ارجمند، متخصص، صاحب نظر ما، جناب دکتر شهبازی، عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه. سلام، صبح بخیر.
سلام، عرض ادب و احترام و آرزوی قبولی تئاتر با داد شما و شنوندگان عزیز رو دارم.
سپاسگزارم، متشکرم از حضرت عالی. آقای دکتر، همونجوری که عرض کردم، حضرت عالی هم صاحب نظر هستید، هم صاحب تجربه هستید، در مجلس هم که عضو کمیسیون برنامه و بودجه. ارزش برابری دلار و ریال، ارز ما، ارز ملی ما با سایر ارزها رو چطور باید نگاه کرد؟ حالا اینکه فقط به چشم دلار، ارز رو به چشم دلار میبینن و راجع به دلار صحبت میکنن، گاهی موقع از این اون تعبیر استفاده میکنن که ترمز دلار کشیده شد، آیا ما فقط درباره یک ارز با این موضوع مواجه هستیم؟ آیا فقط دلاره که داره افزایش پیدا میکنه یا سایر ارزها هم هست؟ اینکه نه، اصلا اصالتا صحبت از افزایش نرخ ارز نیست، صحبت از کاهش نرخ برابری ریال در مقابل سایر ارزها است. بفرمایید، در خدمت حضرت عالی هستم.
دو موضوعی که حالا آخر اشاره کردیم یکیه، بالاخره چه افزایش قیمت دلار چه کاهش،
یعنی ما یک جایی داریم به اسم اینکه دلار افزایش پیدا میکنه، یا اینکه نه ما ایم که نرخ،
همون نگرانی مردم و جامعه هست و ما معتقدیم که حالا این مباحثی هم که از که میگم توپس کشیده شد، اینم حالت در واقع مسکنیه. مردم در واقع نگران ما ارزی رو که حالا از ماها قبل یا سالهای گذشته داشتیم روز به روز بالا میره، این باعث نگرانی ما مدیران مسئولین بالاخره و دستبندرداران باید اقداماتی رو انجام بدیم که باعث آرامش در جامعه و نگرانی مردم نباشیم، مخصوصا در ایامی مثل عید نوروز یا ماه مبارک رمضان که مردم نیازمند بیشتری رو دارن و باید بهشون توجه کرد که این باعث تأسفه و ما مردم نگرانیم و ناراحتی بندیم و تذکر رو همواره به همیشه به دولت مردم مجلس میده که یه مقدار تو راستای برنامه های اقتصادیشون دقتی بیشتری داشته باشن و برنامه های اساسی که بتونن کنترل کنن، حداقل اقل کاهش رو ما شاهد نباشیم، حداقل کنترل قیمت ارز و اون جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی.
بفرمایید که خب دولت در پس دولت آمده و رفته، مجلس هم در پس مجلس آمده اند و رفته اند، هر بار هم که درباره یک سری از تحولات ارزی که به هر حال حساسیت هایی به وجود می آمد، نسخه های به فرمود حضرت عالی مسکن گونه تجویز می شد، اجرا می شد، حالا شاید هم در برهه کوتاه به جواب می رسید. اما ما در طی این سالیان و دهه های اخیر یک شیب، حالا تند یا ملایم فرقی نمی کنه، یک شیب افزایش، حالا به تعبیر دیگه کاهش ارزش پول ملی رو داشتیم. بفرمایید که چرا هیچ کدوم از برنامه‌ها به سرانجام نرسید، یا اینکه اشتباه عرض می‌کنم به سرانجام رسیده، اتفاقا ما موفق هم شدیم کنترل کنیم.
ببین اگرم رسیده باشه همون حالت مسکن رو داره، موقتیه، ولی ما شاهدیم که در سال‌های گذشته، حالا به خصوص سال‌های اخیر، ما شاهد افزایش سرسام‌آور دلار و کاهش ارزش پول ملی بودیم. معتقدیم که تو این جهت ما موفق عمل نکردیم، چرچه تونستیم در واقع حالا همون اصطلاحی که شما به کار بردیم، ترمز در واقع افزایش قیمت دلار و کاهش پول ملی، اون رو در مقاطع انجام بدیم، ولی که اون اثرگذار نبوده. و اینه که ما شاهدیم که الان متاسفانه مردم مشکل دارن، هم در بازار تهیه مایحتاج اولیه، هم در بازار حتی تامین اجاره های خونه و رهن خونه متاسفانه رو اثر منفی داره و باعث نگرانی و ناراحتی مردم شده. معتقدیم که در واقع هم دولت هم مجلس، گرچه مجلس اون چی که دولت خواسته و مورد نیاز بوده در راستای خواستای دولت در جهت کنترل قیمت ها و تهیه و تامین معیشت مردم و بهبود شرایط اقتصادی هرچه رو پیشنهاد داده، حالا در قالب لایحه بوده یا خود مجلس در قالب طرح عمل کرده، متاسفانه نتیجه مطلوب تا کنون حاصل نشد و خود ما هم نگرانیم.
سپاسگزارم آقای دکتر، متشکرم از حضورتون، متشکرم از توضیحاتتون، آرزوی موفقیت داریم. پیروز باشید، صبح شما بخیر، خدا نگهدارتون.
دقیقاً سر صبح همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103 ممیز 5/5 مگاهرتز.
هفت و چهل دقیقه، متشکریم که همراه ما هستید. دقایق پیش که با سربازرس هوایی بازرسی امور راه و شهرسازی درباره بلیت‌های هواپیما صحبت می‌کردیم، یکی از نکاتی که بیان کردن گران فروشی بلیت‌های هواپیما هست. ما یه نرخ مصوبی داریم که این نرخ مصوب، حالا مثلا تو یک مسیر رو فرض بفرمایید، مثلا تهران به شیراز، این نرخ حدوداً 1,200,300، حالا 400 با یک همچین تفاوتی وجود داره، عرضه میشه. وقتی که سراغ خریدش میریم میبینیم که این نرخ ها متفاوت میشه، تبدیل میشه به عددهای دیگه، تا 3,900, 4, 5 هم افزایش پیدا میکنه. درباره چرایش که صحبت میکنیم، تفاوت اینها که صحبت میکنیم، بیان میشه که اون بلیت سیستمی هست، این بلیت چارتری هست و به هر حال پروازهایی که تو این حوزه وجود داره، اینکه این پروازهایی که اسم و عنوان چارتری داره باید وجود داشته باشه، نباید وجود داشته باشه، از کی به وجود آمده، چرا به وجود آمده و هدف از تشکیل این چه بوده، اینها سوالاتی هست که باید بهش پاسخ داده بشه. اما نکته مهم این هستش که اگر تصمیمی قرار گرفته بشه دائر بر این که پروازهای چارتری دیگر من بعد از این نباید داشته باشیم، هم باید یک پیوست و پشتوانه علمی یا تجربی براش ذکر بشه. چند وقت پیش بود که درباره تاکسی های اینترنتی و اون گزینه عجله دارم صحبت شد و وارد شدن و ممنوع کردن و جلوش رو گرفتن از اینکه نباید ما این گزینه رو داشته باشیم. خب میبینیم که یک سری اخلال ها به وجود آمده، یک سری مشکلات به وجود آمده، هم برای مسافران، هم برای رانندگان، هم برای اون شرکت های اینترنتی. این که باید تو این حوزه ها وارد شد، وارد نشد، دخالت کرد یا نکرد، دو دیدگاه، دو نهله فکری در مقابل هم قرار میده که این دو خواستگاه منجر به نتایج خاص هم خواهد شد. حتما راجع به این موضوع بلیت و درباره چارتری بودن یا نبودن صحبت خواهیم کرد با میهمانانمون تو حوزه‌های مختلف. حتما وعده گرفته این در برنامه‌ریزی ما وجود داره که به این موضوع بپردازیم. همراه ما باشید، بشنوید موضوع خاص رو. ولی در این لحظه بریم سراغ موضوع نوروز، هشدارهایی که توی این روزهای اخیر به ویژه برای پیشبینی بارش‌های اخیر وجود داره، اینکه اشایر حتما از رودخانه‌ها فاصله بگیرن. موضوع صحبت ما با جناب آقای دکتر میزبان، معاونت محترم توسعه و آموزش سازمان امور اشایر هست. آقای دکتر میزبان سلام، صبح بخیر.
سلام جناب آقای دکتر هاشمی، صبح شما بخیر، خدمت جناب عالی، همکاران محترم، اشایر و روستاییان عزیز کشورمون، عرض سلام و ادب و صبح بخیر دارم. من خدمتتونم.
سپاسگزارم. درباره هشدارهایی که داده شده، ما وارد فصلی میشیم که کوچ اشایر آغاز میشه در نقاط مختلف کشور. هم یک موضوع بسیار سنتی و زیباست، بسیار دیدنی است، از طرف دیگه هشدارهایی هم که تو این حوزه وجود داره شنیدنی است، باید بهش توجه بشه. اول درباره هشدارها بفرمایید و بعد درباره اینکه برای اینکه هشدارها بهش توجه بشه چه کاری میشود کرد هم موضوع سوال بعدی ماست.
اول خدمتتون عرض کنم که واقعیت فصل کوچ درسته در آستانه فصل کوچ هستیم، ولی با توجه به هماهنگی هایی که بین سازمان امور اشایر ایران و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و مجموعه دستگاه های زیرفت در امور کوچ اشایر وجود داره، همه سال جلساتی هم در بهمن ماه تشکیل میشه و موعد کوچ یا تقویم کوچ تنظیم میشه.
بله،
عمدتاً از اواخر فروردین تا حدوداً 15 تا 20 اردیبهشت ما موعد حرکت رو تعیین کردیم امسال، به این دلیل که بر صورت وضعیت بارندگی و دمای مناطق قشلاقی و بارش ها در منطقه ییلاق است که مشخص می کند که آیا شرایط برای استقرار در قشلاق هست و آمادگی حضور دام و اشایر در ییلاق هست یا نه. ما توصیه کردیم که و تقویم ما این است که فعلا حرکتی به عنوان کوچ از قشلاق ییلاق انجام نگیرد و در قاطبه مناطق اشایری هم انشاءالله این تقویم رعایت خواهد شد. ولی در حوزه بحث هشدارا خدمتتون عرض کنم، به طوری که از اطلاعات سامانه ها و هواشناسی کشوری بر صورت صادر شده است، اینا طی روز جاری و فردا یه جبهه بر صورت خیلی قوی از منطقه غرب، جنوب غرب به سمت مناطق مرکزی و غرب کشور به داخل انشاءالله در جریان خواهد بود. بارش ها را خیلی عرض کنم که زیاد و پرحجم پیش بینی کردن. ما به انهای مختلف هم از نظر پیامک در سیستم اداری خودمون، استان ها، تشکل های اشاعری و شبکه هایی که مرتبط با اشاعره است تحت عنوان این که برای استان های خوزستان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، کوکیلو، بوی رحمت، لرستان و همدان، بخشهایی از فارس این هشدار و این پیشبینی وجود دارد. با این عنوانم گفتیم که هشدار جدی و حتی هواشناسی در برخی جاها هشدار قرمز و هشدار نارنجی صادر کرده است. اطلاعیه هایی که ما دادیم این بود که اشاعر سعی کنند حتی امکان یک محله های اتراقشون که اگر در مسیل ها و در حاشیه و همجوار رودخانه های هست که امکان به هر صورت سیلاب در اونجا هست، هم مواظب باشن و همین که اگر ممکنه یه مقدار به هر صورت طی روز جاری جا به جا بشن به مناطق کوهپایه و جاهایی که در معرض سیل نباشن. بحث دوم این است که حتما سعی کنن دام ها را از بردن به کنار رودخانه ها، مسیل ها، مناطق مرتفع جلوگیری بکنن که بر صورت در اثر صاعقه یا بارش ها دچار صدمه و خسارت نباشن. حتی امکان از ترددهای غیر ضرور، یعنی 100% اگر ضروری باشد، ممانعت به عمل بیاد، چون امکان انسداد راه های اشاعری به خاطر جاری شدن سیلاب ها، چون از شاخص های فنی خیلی زیادی هم ممکنه برخوردار نباشن، حتما بر صورت جلوگیری کرده باشن. هشدار دادیم به همکارای ما در استانها با ستادهای امداد، هلال احمر و مجموعه دستگاه های حمایتی که وظیفه دارن در این حوزه ارتباط برقرار کنن و بگن در آمادگی ها و نهایتا بازدید ها و اگر خدای نکرده شرایط پیش اومد برای امدادها اشاعر و مناطق اشاعری هم مد نظر داشته باشن که خدای نکرده به خاطر غفلت ها این قشر سخت کوش، پرتلاش و مولد دچار آسیب هم خودشون، هم دامشون و هم امکاناتشون نشوند. من خدمتتون هستم.
درباره فراز اول فرمایشاتتون، این که فرمودید که برنامه‌ریزی که صورت گرفته با توجه به اینکه در آستانه فصل کوچ هستیم این به تعویق بیفته، آیا درباره دلایلش با به لحاظ اقناع با اشاعر صحبت شده یا خیر یک موضوع اعلامی هست و اعمالی؟
عرض کنم که این مسئله همه ساله اتفاق میفته، بس مدیریت کوچ و مرتع.
بله.
و عنایت هم دارید که ببینید اگر سال سال گرمی باشه و گرما در قشلاق زودتر از موعد شروع بشه، هم بر صورت علوفه کم خواهد بود، هم از اون طرف بر صورت امکان این که بیماری های مختلف، یک سری حشرات و پشه هایی هستن که مثلا تخمگذاریشون، تخمهاشون رها میکنن به سمت چشم دام و حتی انسان، اینا بر صورت اگر مثلا ظهور و بروز داشته باشد، این فکر میکنن که محل دیگه مالکنونه یا باید حرکت کنن، کوچ کنن. شکر خدا طی اسفند ماه بارندگی های خوبی داشتیم، هوای نسبتا خنک و مناسبی در مناطق قشلاقی اغلب جاها حاکم بوده، الان هم با این بارندگی مقدار هم خنکی خواهیم داشت، هم سبزینه رشد خواهد کرد. به همین جهت امکان احتمال این که تا پایان فروردین و حتی تا دهه اول اردیبهشت هم در بسیاری از مناطق قشلاقی اشایب میتوانند در قشلاق باشند ارزیابی و بررسی میشود. امیدواریم این شرایط فراهم باشد. جایی اگر شرایط طوری بود به خاطر گرما و نبود آب و علوفه نیاز و ضرورت به حرکت بود، با سازمان جنگل‌ها و مراتع و آفیزداری در سطح مرکز یا در استان‌ها جلساتی تشکیل و مسئله مدیریت و تصمیمات لازم اتخاذ می‌شود. انشالله مشکلی پیش نخواهد.
یعنی بر اساس مقتضیات روز، بر اساس شرایط روز
حتما قابل تغییر مدیریت. بله،
قابل تغییر مدیریت داره. و نکته‌ای که هست این هست که آیا ممکن هست این تعویق افتادن‌ها مرور زمان زیادی رو شامل بشه؟ یعنی اینکه تعویق ما زمان زیادی بهش بخوره؟
ببینید، تعویق به بستگی داره به شرایط اقلیمی جغرافیایی مناطق قشلاقی در وهله اول.
طبیعتاً
اگر اشایر ببینن که برصد علف سبز شده بالا اومده و شرایط به ویژه دما طوری نیست که دام اذیت بشه، خودشون هم مایل هستن هم در قشلاق باشن و حتی اونایی که به صورت سنتی کوچ میکنن بهارچر دارن در مسیر کوچ. در بهارچر بیشتر استقرار و اقامت پیدا میکنن به صورت موقت که دیرتر به ییلاق برسن. بحث دیگر بارندگی هایی که شکر خدا اوایل اسفند داشتیم برف اومد، بخش زیادی از مناطق ییلاقی ما الان پوشیده از برف است و امکان این که زودتر کوچ کنن و بتونن به ییلاق وارد بشن هم از جهت مدیریت کوچ ممانعت خواهد شد، همین که برای مرتع ضرر دارد. و همین جهت است که ما طی بیش از یک دهه است که تقدیم کوچ ارائه میکنیم. اشایر هم اطلاع دارند و عنایت هم دارید که از 15 اردیبهشت تا 15 خرداد در بسیاری از مناطق تقریبا 15 تا دستگاه مجهز و برشتات پای کار میان در برخی از گذرگاه ها، در ایلراهای اصلی مستقر میشن، خدمات امدادی، خدمات دامپزشکی، ما خودمون خدمات آبرسانی، سوخت لازم شد و غیره به اشعار ارائه میدهیم که کوچ امن و راحتی داشته باشند.
طبیعتاً موضوعاتی که فرمودید احتیاج به یک آموزش خاص تو حوزه‌های مختلف هم داره. اینی که کوچنشینان ما به یک سطح از آموزش و یک استانداردی از آموزش برسن، از طرف دیگه مسئولان ما هم با آموزش و به روز بودن بتونن راجع به موضوعات مختلف کوچنشینی یا عشایر تصمیمات و مقتضیات روز رو رعایت بکنن. هر دوی این در سازمان امور عشایر به چه شکل نگاه میشه؟ برای چه تدابیر و برنامه‌ریزی انجام شده؟
ممنون از ایده خوبتون. واقعیت در حوزه آموزش، من واقعیت عرض کنم عمده آموزش ما متمرکز است روی مسائل تولید، شیوه های تولید در حوزه بهسازی تولید و موارد این چنینی. ولی در این که برای مثلا کوچ بخوایم، اتفاقا افراد و حتی شخصیت های حقوقی بودن که بحث دیده شدن و آموزش نحوه دیده شدن خود عشایر در حین کوچ، در مسیرهای کوچ، در مسیرهای پرتردد جاده‌ای، یه سری جلیقه ها، تجهیزات، نمیدونم کی حرکت کنند و غیره مد نظر بوده. در برخی از استانان به صورت محدود در این حوزه ما آموزش داشتیم، ولی آنچه مسلمه واقعیت خدمتتون میگم برای سازمان امور عشایر ایران در کشور هیچ اعتباری برای آموزش داده نمی شود. متاسفانه ما آموزش هامونو هماهنگ می کنیم از طریق سازمان تحقیقات آموزش، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تات بخشی انجام می گیرد که یک دستگاه کاملا تخصصی در حوزه های تولیدات و فعالیت های بخشی کشاورزی آموزش می دهند. این آموزش هایی که فرمودید باید هلال احمر یا دستگاه های زیرت در حوزه راهداری و غیره هم پای کار بیان، ولی اگر بخوام دقیق تر بگم خیلی پیشرفتی و یا فعالیت خاصی در این حوزه نبوده، چون مستقیما به ما اعتباری برای آموزش برای عشایر داده نمی شود.
حالا که این نکته رو فرمودید، این سوال رو بپرسیم که این موضوع ادامه داره یا قراره با این صحبت‌هایی که انجام شد ما برسیم به یک رویه جدید؟ اگر بنا هست رویه جدیدی ایجاد بشه، از کی هست، به چه شکل هست، باید با کدوم ارگان نهاد سازمان صحبت کرد تا یک بودجه مستقل برای این موضوع اختصاص داده بشه، چون موضوع بسیار مهمی هست. اینطور نیست که ما بگیم یک بودجه سرباری هست، حالا چون حذف شده و چون نیست بهتر هست، به صلاح هست. اما بحث آموزش بحث بسیار بسیار حیاتی هست برای امور مختلف، برای پیشبرد یک سری سیاست‌های خاص.
کاملا درسته آقای دکتر هاشمی. ببینید، ایده‌ای که ما داریم و اختزای زمان این است که کوچ باید کوچ نوین یا کوچ پایدار بشه.
بله.
نه اینکه بگم در سنت باقی بماند یا ماشینی بشه. بنا به اختزا برخی جاها هست که کوچ سنتی، چون ایلراها رو داریم، میانبندها رو داریم، اختزا هست و اشاعرم به اون عمل میکنن. ولی خیلی جاها میبینید که مثلا مسیری که در گذشته از بوشهر تا سمیرم حدود 700 کیلومتر اشاعر در دو ماه و نیم کوچ میکردن، الان در بسیاری جاها به خاطر اینکه ایلراها متاسفانه واگذاری، تصرف یا تعرض شده، خودش و حریمش از بین رفته، مسیر دو ماه و نیمه رو یک روزه طی میکنه با ماشین. زمانی میرسد به ییلاق که اصلا امکان ورود دام به ییلاق نیست و باید اتراقهایی رو تجهیز کنیم، 10 روز، 15 روز، 1 ماه در اونجا مستقر باشن، آب، علوفه و غیره رو تأمین کرده باشیم. اینم به قول معروف در استانی مثل اصفهان پشت قرغ تقریبا این انجام میگیرد به عنوان پایلوت، ولی باید تعمیم داده بشود به خیلی از مناطق دیگر کشور. ما برای اینکه کوچ نوین پایدار مناسب را برای اشاعر فراهم بکنیم، به طوری که فرمودید، اول نیاز به آموزش داریم. اولین دستگاهی که در این حوزه باید بر سر پای کار بیاد سازمان محترم برنامه و بودجه در سطح کشور است که حتما باز یه نگاهی داشته باشن، نه به عنوان حمایت، به عنوان نگه داشتن یک جامعه که در نوع خودش هم از جهت میراث معنوی، به ویژه از جهت کمک به امنیت غذایی کشور، با 1.4% جمعیت کشور 25% گوشت قرمز کشور رو که حالت گوشت سالم رو واقعا دارد تولید می شود. باید این هزینه نیست، این بحثای آموزشی که ممنونم به درستی فرمودید، نوعی سرمایه گذاری برای استمرار هرچه پایدارتر این زندگی هست که جریان دارد. باید سازمان برنامه این کار رو بکند. دوم، بر اساس آیین‌نامه ساماندهی اشاعر که 1384 تصویب شده است و ابلاغ شده در حال اجراست، بیش از 70 دستگاه زیرفت در حوزه امور اشعار یا وظیفه من در حوزه امور اشعارم، بخش زیادی از اینها به ویژه راهداری در حوزه کوچ، در حوزه ای که فرمودید دیده شدن، در حوزه اینکه چه جوری چه موقعی از کجا حرکت بکنن که هم خودشون صدمه نبینن، هم برسر وسایط نقلیه امن بتونن تردد بکنن. همه دستگاه های زیرفت در حوزه آموزش میتوانن پایکار بیان، آموزش ها رو بدهیم، اشاعر مشارکت پذیرن، آموزش پذیر هستن. ولی دستگاه های زیرفت تا کنون در حوزه آموزش خیلی اهتمام به خرج ندادن.
سپاسگزارم آقای دکتر میزبان، معاونت محترم توسعه و آموزش سازمان امور اشاعر. ممنونم از این همراهیتون، ممنونم از
خیلی ممنون از دغدغه‌ای که دارید. امیدوارم با این اطلاع رسانی ها به ویژه این یکی دو روزه شرایط انشاءالله باران رحمت خدا رو بدون خسارت در مناطق اشاعر و کل کشورمون داشته باشیم.
انشاءالله. صبح شما بخیر باشه. خدا نگهدار از آتالی.
خدا
صبح شما بخیر. دقایق پیش اگر خاطرتون باشه، قبل از صحبت درباره اشایر، درباره بازرسی هایی که از فرودگاه مهرآباد انجام شده بود، بازرسی هایی که درباره ارائه بلیط ها و قیمت ها و گران فروشی ها و تذکراتی که به وزیر راه داده شده بود صحبت کردیم و وعده دادیم که درباره بلیط های چارتری هم صحبت بشیم با میهمانان ارجمندمون. در این لحظه میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر مصطفی یوسفی، عضو محترم کمیسیون عمران حاضر هستند. آقای دکتر یوسفی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم و صبح بخیر و آرزوی قبولی طاعات و عبادات خدمت شما و ملت بزرگ ایران در خدمت شما.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر یوسفی، درباره بلیط‌های پروازها، چارتری‌ها، وجودش، تعطیل شدنش، الزام به تعطیل شدنش، حضرت عالی و کمیسیون چطور موضوع رو نگاه میکنید؟